28 دی 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم آقا به بحث تعارض استصحاب با یه استصحاب دیگر. اگر یه استصحاب معارضه کند با استصحاب دیگری، اونجا باید چه کنیم؟ گفتیم اگر اماره و استصحاب معارضه داشت، خب اماره چه دارن؟ حکومت دارن بر استصحاب. و اگر استصحاب با سایر اصول عملیه معارضه کرد، اگر با اصول عملیه یه عقلیه معارضه کند، ورود دارد بر اونها. و اما نسبت با اصول عملیه شرعیه، باز استصحاب حکومت بر اونها دارد. اینا رو بحث کرد. حالا میرسیم به جایی که دوتا استصحاب با هم معارضه. در جایی که دوتا استصحاب با هم معارض هستن، اونجا چه کنیم؟ بگم آقا تعارض بین دوتا استصحاب دو صورت پیدا می کند. صورت اول این که تمانع بین اینا در مرحله امتثال باشد، به حیث که امکان جعل هر کدوم وجود دارد، هر دو قابل جعله. لیکن در مقام امتثال وقتی شما بخن امتثال بکنید، نمیتوانید که خروجی هر دو استصحاب رو امتثال بکنید. مثالش این که فرض بفرمایید که شما شک در بقای وقت دارید و هاکذا شک در بقای نجاست مسجد. خب حق دو تا مطلب، یعنی بقای وقت و بقای نجاست مسجد، هر دو قابل چیست؟ استصحاب است. یعنی نسبت به بقای وقت استصحاب میکنید بقای وقت نماز را، هاکذا نسبت به استصحاب نسبت به بقای نجاست مسجد استصحاب میکنید بقای نجاست مسجد را. لکن آیا شما هر دو را با هم میتوانید امتثال کنید؟ یعنی آیا میتوانید هم نماز بخونید هم نجاست مسجد را برطرف کنید؟ امکان امتثال با هم، امتثال معن، نسبت به خروجی هر دو استصحاب وجود ندارد. خیلی خوب، وقتی که امکان امتثال هر دو وجود نداشت، پس بنابراین این دو تا استصحاب هر دو به فعلیت برسند ممکن نیست. مقتضای استصحاب اول یعنی بقای وقت نماز، مقتضای استصحاب اول این است که شما قدرت خودتون رو در امتثال امر صلاتی خرج بکنید. مقتضای استصحاب دوم این است که قدرت خودتون رو در تطهیر مسجد صرف بکنید. امتثال این دوتا با هم امکان ندارد. خب خصوصا اگر شما در ضیق وقت باشید، یعنی ضیق وقت دیگه نمیتونید که دوتا رو، یعنی در سعی وقت یکی میگن خیلی خوب برو ازاله نجاست بکن ثم بیا نماز دم بخون، اما در ضیق وقت که فقط شما قدرت بر امتثال یکی دارید، یا میتوانید ازاله نجاست کنید یا می توانید که نماز بخونید، بنابراین قدرت بر امتثال هر دو را با هم در ضیق وقت ندارید. نتیجه این است که دو تا استصحاب می افتد در باب تزاحم. و احکام تزاهم مترتب می شود. یعنی شما باید اهم را مقدم کنید بر کی مهم. اونی که لیس له بدل، او را مقدم کنید بر اون چیزی که له بدل. یا بفرمایید که اونی که وقتش زیغ است مقدم کنید بر اونی که وقتش چه دارد؟ سعه دارد. یا مقدم کنید بفرمایید که اونی که قدرت عقلیه درش اخذ شده است بران چیزی که قدرت شرعیه درش اخذ شده است. چون وقتی شما قدرت خودتون را اعمال کردید در اون چیزی که قدرت عقلیه درش اخذ شده است، دیگه قدرت شرعی ندارید نسبت به اون دیگری، موضوع دیگری منتفی میشه. این نسبت به داستان تمانع بین دو استصحاب در مقام امتثال. البته توجه دارید که تزاهم نشأت میگیرد از دو تا جعل. ببینید تزاهم یه بار ناشی می شود از دو جعل. خب مثل این که شما دو تا دلیل داشته باشید، یجب و انقاذ الغریق و تجب و سلات. انقاذ غریق واجب است، نمازم واجب است. جعل این دوتا با هم ممکنه؟ بله، اشکالی نداره، جعلشون با هم ممکن است. لکن رب ما هر دو جعل به یه مکلف در آن واحد توجه پیدا میکنه. آخر وقت است نمازشو نخونده است، در همون آخر وقتی هم که نمازشو نخونده است یک دختر زیبا روی دارد غرق می شود. توجه می فرمایید؟ خب این دوتا هم یجب و انقاذ الغریق هم تجب و سلات. این دوتا امر با هم چه می کنه؟ این دوتا امر الان با هم از حیث امتثال تزاهم می کنه. پس بنابراین تزاهم تارتن ناشی می شود.
از این گرفته هم؟ بله. ما این گرفته. اما جمع چانی بیم.
بگو دیگه تشریف نگرد. خب این دوباره فردا هم یاد میگه گرفتم. تو نمیدونی مشتری ها ما را بد میکنه. نه تو خیابون بهش بده، نه اینجا. خب این بفرمایید که پس تزاهم تارتن ناشی از دو تا جعل میشه. اخرى تزاهم ناشی میشود از انحلال یه جعل، یعنی جعل واحد منحل میشود. خب مثل چی؟ مثل همین داستان جعل استصحاب که برادون گفتی و این مثالی که برای شما زدی. دلیل استصحاب واحد است لکن متعلق یقین و شک میتواند متعدد بشود. بنابراین یه وقت استصحاب میکنید بقای وقت را، یه بار استصحاب میکنید چرا؟ بفرمایید که بقای نجاست مسجد را. و در نتیجه اینا با هم چه پیدا میکنه؟ تزاهم پیدا میکنه. خب این تزاهم دوم ناشی شده است از جعل واحد، یه دونه جعل. لکن این یه دونه جعل قابل انحلال است به مصادیقی که پیدا میکنه و رب ما در امتثال اون مصادیق تزاهم پیش میاد که عرض کردیم. خب این قسم اول بود. که تمانع بین دو استصحاب در مرتبه امتثال باشه. قسم دوم، جایی که تمانع بین دو امتثال در مرحله جعل باشد. این قسم خودش دو صورت پیدا میکنه. یه وقت تمانعشون به ذات است، اخرا تمانعشون بالعرض است. خب اون وقت اون تمانعی که بالعرض است، یه وقت دوتا استصحابی که با هم معارض می شوند طولیست، اخرا دوتا استصحابی که معارض می شوند عرضیست. بیام حالا سر این قسم دوم. قسم دوم مثلش این که ما علم داریم به نجاست احد الانائین. دو تا ظرف داریم، علم اجمالی داریم، یکی از این دو تا نجس است. حالت سابقه در هر دو تای این ظرفا طهارت است. درست شد؟ وقتی حالت سابقش طهارت است، پس ما اینجا دو تا استصحاب چه داریم؟ طهارت داریم. دو تا استصحاب طهارت بخواهد جاری بشود، این دو تا استصحاب طهارت با هم معارضه می کنند. جعل هر دو امکان ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر هر دو استصحاب طهارت را شارع جعل کند و جاری بداند، اون وقت با اون علم اجمالی به نجاست چه دارد؟ معارضه دارد. و در نتیجه وقتی شارع بگد این ظرف پاکه استفاده کن، اون ظرف هم پاکه استفاده کن، بنابراین ما یه علم اجمالی به نجاست اینها، این یکی از این دوتا داشتیم، عملا این میشد چی؟ میشد مخالفت عملیه تکلیف الزامی. که شارع ترخیص داده باشد در مخالفت عملیه تکلیف الزامی و شارع اقدس در مخالفت عملیه تکلیف الزامی چه بفرمایید؟ رخصت نمیدهد. بنابراین هر دو استصحاب امکان جریان ندارد. خب این می شود که جایی که تمانع اینا دوتا استصحاب تمانعشون بفرمایید میشد به ذات، قابل این که با هم جاری بشن نیست. تمانعشون بفرمایید که بله به ذات میشد. خب اخرا، و این دوتا تمانع دوتا تمانع به ذات است. بله. خب یه وقت استصحاب ها استصحابی است، این دوتا تمانعشون بالعرض است نه به ذات. دوتا استصحابی که الان تقریب کردیم تمانعشون بالعرض است و دوتا تمانع هم در عرض هم است. و اما دو تا تمانعی که بفرمایید داشته باشیم در طول هم باشد، دو تا تمانعی که در طول هم باشد استصحاب ها می شود استصحاب سببی و مسببی. می توانیم ما آقا دو تا استصحاب داشته باشیم؟ دو تا استصحاب در بفرمایید که عرض هم باشند، مثل مثال قبل، و می توانیم دو تا استصحاب داشته باشیم در طول هم باشند، مثل مثل این که ما الان این لباس من نجس است. یه آبی هم داریم، شک داریم آیا این آب پاک است یا نجس است. فرض بفرمایید حالت سابقش طهارت آبه. وقتی حالت سابقه ی آب طهارت است، الان شک در نجاستش دارم، استصحاب چه جاری می شود؟ استصحاب طهارت در آب جاری می شود. این لباس خودم را که نجس است به اون آبی که استصحاب طهارت دارد چه کرده ام؟ شسته ام. حالا وقتی که شسته ام به اون بفرمایید چه؟ به وسیله اون بله آب شسته ام. آیا لباسم پاک شده یا نجس است؟ حالت سابقه یه لباس چه بوده است؟ نجاست. الان شک دارم به اون آب که شستم پاک شد یا پاک نشد. خب ما اینجا دوتا استصحاب داریم. یک استصحاب، استصحاب طهارت آب است. این استصحاب طهارت آب سببی است. یک استصحاب، استصحاب نجاست صوب است. این استصحاب نجاست صوب مسببی است. توجه میکنید؟ یعنی وقتی اون استصحاب طهارت ما جاری میشد و حکم میشد اون آب پاک است، من لباسمو به آب پاک که شست و شو داده ام، لباسم میشه چی؟ لباسم میشد دیگه پاک. بنابراین این دوتا استصحاب با جریان استصحاب در ناحیه سبب دیگه موضوعی برای جریان استصحاب در ناحیه چی؟ مسبب باقی نمیماند. یعنی وقتی حکم کردم با استصحاب که آب پاک است، دیگه شکی در نجاست چی؟ لباس ندارم. دیگه لباسم چی شده است؟ پاک شده است. توجه فرمودید؟ خب این بهش گفته میشد اصل سببی و مسببی. یعنی اون جایی که اصل در ناحیه سبب جاری بشود، دیگه نوبت به جریان اصل در ناحیه چی؟ مسبب نمی رسد. در ناحیه مسبب دیگه اصل جاری نمیشد. چرا دیگه در ناحیه مسبب اصل جاری نمیشد؟ به جهت اینکه موضوع برای اصل دیگه وجود ندارد. اون وقتی که لباسم نجس بود، مال قبل از غسلش بود. الان به آب طاهر استصحابی که استصحاب میگه پاکه، به این آب لباسمو شستم. خب وقتی آب پاک باشد، لباسم هم میشه چی؟ میشد پاک. بنابراین اصل در ناحیه سبب که جاری بشود، موضوع اصل در ناحیه مسبب چه میشد؟ دیگه منتفی میشد. موضوع اصل در ناحیه مسبب که منتفی شد، دیگه جایی برای جریان استصحاب یا اصل در ناحیه مسبب وجود ندارد. خب این معنا متفقون علیه هست. یعنی اگر شما اصل رو در ناحیه سبب جاری کردید، دیگه اصل در ناحیه چی؟ مسبب جاری نمی شود. حالا اصل دون استصحاب باشد یا هر چیز اصل عملیه دیگری هم باشد، همین حکم رو دارد. خب حالا اونی که جای بحث دارد این است که این بفرمایید که اصل در ناحیه سبب که جاری شد در ناحیه مسبب جاری نمی شد، آیا تقدیم جریان اصل سببی بر اصل مسببی، وجه تقدیم چیست؟ آیا ورود دارد اصل سببی بر اصل مسببی؟ یا حکومت دارد اصل سببی بر اصل مسببی؟ اینجا خلافی است بین آقای آخوند و آقای عاشق مندوسین و طرف این دو بزرگوار الباقی هستند. آقای آخوند و آقای عاشق مندوسه رحمت الله علیه ما قائل به ورودند، میگن وجه تقدم اصل سببی بر اصل مسببی وروده. آخوند و آقای عاشق مندوسه الباقی میگن نه، حکومت هست. در جو فرمودید. خب باید که مطلب دو بزرگوار تقریر بشود، چون هر کدوم یه دلیل اقامه میکنند. آقای آخوند برای ورود یه دلیل اقامه میکنند، آقای عاشق مندوسین برای ورود دلیل دوم اقامه میکنند. باید ببینیم آیا دلیلای این دو بزرگوار تمام میشود یا نه. بیان آقای آخوند نسبت به داستان ورود که اصل سببی ورود دارد بر اصل مسببی. ورود اگه یادتون باشد چه بود؟ یه اصلی هان وقتی یک اصلی وارد بشود بر اصل دیگر، یا دلیلی وارد بشود بر دلیل دیگر، با آمدن اون دلیل وارد موضوع دلیل مورود چه میشد؟ از بین میرن. دیگه موضوعی برای دلیل مورود باقی نمیماند. و وقتی موضوع ندارد دیگه اصلی هم بله در موردش جاری، موضوع باید باشد تا اصل نسبت به موضوع جاری بشود. وقتی موضوع منتفی است حکمش هم منتفی است. این ورود. حکومت چیست؟ حکومت میگد نه آقا، موضوع باقی است، وجدانم. شارع میگد این موضوع را لحاظ نکن. توجه کردید؟ این میشه حکومت. حکومت یعنی زور. خب زور یعنی چه؟ یعنی این که الان این موضوع هست. وقتی موضوع هست قاعدتاً شما باید چه کنی؟ شما باید حکمشو بار کنی. لکن حکومت میگه نخه، حق نداری حکمشو بار کنی. تعبد میکند به عدم موضوع، نه اینکه موضوع نباشد. موضوع هست، میگه اینی که هست فرض کن چی؟ نیست. این تعبد به موضوع میکنه. در حکومت میتواند مفسر باشد همه جوره. فعلا فرقش با ورود رو داریم میکنه. ورود موضوع رو وجدانن از بین میبره. توجه فرمودید؟ فرض بفرمایید که دو تا مجتهد بودن. شما مرددی از زید تقلید کنید یا از عمرو تقلید کنید؟ خیلی خوب. و مردد بین این دو نفری. ثم انا لله و انا الیه راجعون. یکیشون چی شد؟ مرد. تردید شما چه میشن؟ تردیدتون تموم شد. چون مردده بین این دوتا بودین، خب یکی که مرد اون یکی دیگه میشد چی؟ متعین. اینجا تردید شما وجدانن از بین رفته، چون تردید بین دو نفر بود. خب یکشون که مرده که نمیشد تقلید کرد که، در نتیجه دیگه باید شما از زنده تقلید کنید. ورود اینجوریست، موضوع وجدانن از بین میره. در حکومت موضوع وجدانن از بین نمیره، سر جاش هست. مجتهد دوم هست، توجه میفرمایید، نمرده. لکن اطلاعیه از فلان جا صادر میشود که شما حق تقلید از او را ندارید. در نتیجه تعبدن شما نمیتونید از او تقلید کنید. خیلی خوب، ولی هست، مجتهد دوم هست، تردید شما باقی است. لکن یه اطلاعیه صادر شد، شما حق تقلید از او را ندارید و شما مجبورید اون اطلاعیه را اطاعت کنید. این میشه تعبد. در حکومت موضوع هست، ولی حاکم شما را متعبد کرده است که این موضوعی که هست را ولش کن، نادیده بگیری، میشه حکومت. خب داستان ما اصل سببی و مسببی چگونه است؟ وقتی اصل سببی جاری بشود، نوبت به اصل مسببی نمیرسد. نوبت به اصل سببی که نمیرسد، آیا از باب ورود است یا از باب حکومت است؟ یعنی موضوع اصل مسببی با آمدن اصل سببی، موضوع اصل مسببی اصلا وجدانن از بین میره. خب اگه وجدانن از بین برود میشه چی؟ ورود. اما اگر وجدانن از بین نرفته، موضوعش هست، ولی شارع میگه این موضوعی که هست اعتنا نکن، چه حکومت؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ آقای آخون میگن ورود. خیلی خب، تو شد آقای آخوند شد ورود. میفرماید که به خاطر اینکه استصحاب بقای طهارت در ما را که میکنی، که اصل سببی است، که میگوی این آب پاکه، این هیچ محظوری در جریانش نیست، هیچ مشکلی نداره، و این خیلی خوب، از این استصحاب متولد می شود یقین به طهارت صبح. وقتی این استصحاب رو در مورد آب جاری کردی، تو دیگه یقین پیدا می کنی که لباست چیه؟ پاک است. هرچند این یقین شما یقین چه باشد؟ ظاهری باشد. بنابراین موضوع اصل مسببی خود به خود از بین رفت. استصحاب اصل رو در ناحیه مسبب بخوای جاری بکنی، تو باید شک در طهارت صبح داشته باشی. الان شک در طهارت صبح نداری، یقین به طهارت صبح داری. لکن یقینت یقین ظاهری است. وقتی که یقینت یقین ظاهری است، یقین در طهارت صبح داری، چجوری میخوای استصحاب جاری کنی؟ استصحاب یقین سابق میخواد، شک لاحق. شما یقین سابق به نجاست صبح داشتی، الانم یقین لاحق به طهارتش داری. و وقتی یقین لاحق به طهارتش داری، چجوری میخوای استصحاب نجاستش جاری کنی؟ پس موضوع منتفی میشه. خب میگه آقای آخوند، اگر شما اصل مسببی را، اگر شما اصل سببی را استصحاب در ناحیهش جاری کنید، هیچ مشکلی پیش نیاد. اما اگر آمدید بخواهید استصحاب را در ناحیه اصل مسببی جاری کنید، خب یعنی به جای اینکه استصحاب را در ناحیه طهارت ما جاری کنی، استصحاب رو بیای در ناحیه نجاست صبح جاری کنی. اگر بخواهی این کار رو بکنی، یعنی اصل مسببی را مقدم کنی بر اصل سببی. می‌فرماید این تقدیم اصل مسببی بر اصل سببی یا بلا وجه است یا وجه دائر دارد و هر دو محال است. بلا وجه است یعنی دلیلی ندارد. چه جور دلیل ندارد؟ به خاطر اینکه شما رفع ید بکنی از اصل سببی، خیلی خوب، بعد رفع ید از اصل سببی بدون سبب لازم میاد تخصیص بلا مخصص را. یعنی شما عموم دلیل استصحاب را، عموم دلیل استصحاب را از شمول استصحاب نسبت به اصل سببی من کرده ای. گفته ای دلیل استصحاب که عامه، دلیل استصحاب در اصل سببی جاری نمی شود، یعنی در طهارت ما. استصحاب یعنی میگوی آقا استصحاب دلیلش عامه، لا تنقض الیقین بشن، هر یقینی که باشد، هر شکی که باشد. این استصحاب که دلیلش عامه است، در این اصل سببی خاص که استصحاب طهارت ما است جاری نمی شود. میگم خب چرا دلیل عام اینجا جاری نمی شد؟ باید تخصیص خورده باشد دیگه. خب میگم مخصص چیست؟ مخصص نداره. این میشد شما لازم دارید اگر بخواهید استصحاب رو در اصل سببی جاری نکنی، لازم دارید که تخصیص بلا مخصص، دلیل استصحاب که عام است و تخصیص بزنی که شامل حال این استصحاب طهارت ما نشود و هیچ مخصصی ثابت نیست. بنابراین چون لازمش میشه تخصیص بلا مخصص، محال است. این میشد چی؟ این میشد تقدیم اصل مسببی بر اصل سببی بلا وجه است، یعنی بلا دلیل است، دلیلی برش نیست. این یه طرفه، یه لنگه استدلال. لنگه دیگرش، اگر سبب این باشد که اصل در ناحیه مسبب لازم میاد، یعنی میگوی آقا ما استصحاب رو میبریم در ناحیه مسبب جاری میکنیم، وقتی استصحاب رو در ناحیه مسبب جاری کردیم دیگه نمیشد استصحاب رو در ناحیه سبب جاری کنی. استصحاب در ناحیه مسبب چه بود؟ استصحاب نجاست لباس بود. لباس هم قبلا نجس بود، حالا به این آب شسته هم شک دارم پاک شده یا نه، بازم استصحاب نجاستشو میکنم. وقتی استصحاب رو در ناحیه لباس جاری کردم، لباسی که با اون آب شست و شور داده شده است، در جه می‌فرمایید استصحاب در ناحیه مسبب که جاری شد، دیگه نمیتونم استصحاب در ناحیه سبب رو جاری کنم. چرا؟ چون بگم هم این لباس هم نجس است، همون آب پاک است، نمیشد که، این دوتا با هم جمع نمیشد. بنابراین استصحاب رو در ناحیه مسبب جاری میکنم. وقتی استصحاب رو در ناحیه مسبب جاری کردم، استصحاب در ناحیه سبب دیگه نمیتوند جاری بشود. چرا استصحاب در ناحیه مسبب دیگه جاری نمیشد؟ چون با هم جمع نمیشد که. خب آقای آخون میگه اینم دوریست. چرا این دوریست؟ این استدلال دوریست؟ چون شما استصحاب رو در ناحیه مسبب وقتی که جاری میکنی، کی میتوانی استصحاب رو در ناحیه مسبب جاری کنی؟ اون وقت که استصحاب در ناحیه سبب جاری نشد. وقتی در ناحیه سبب جاری نشد، نوبت میرسد به استصحاب در ناحیه مسبب. حالا شما با جریان استصحاب در ناحیه مسبب میخوان مانع بشوید از جریان استصحاب در ناحیه چی؟ سبب. ای شد دور. استصحاب در ناحیه سبب اگر جاری نشه مسبب زنده میشه. خب حالا شما آمده ای با جریان استصحاب در ناحیه سبب میخوان مانع بشوید از جریان استصحاب در ناحیه چی؟ مسبب. و این در فرضی میتواند مانع بشود که استصحاب در ناحیه سبب جاری نشود. این میشه دور. توجه فرمودید؟ و در نتیجه این استدلالم میشود چه بفرمایید؟ دوری. خب چرا؟ ببینید اگر استصحاب در ناحیه سبب جاری بشه موضوع برای مسبب باقی نمونه. پس در ناحیه سبب نباید جاری کنی، در ناحیه مسبب جاری کنی. در ناحیه مسبب که جاری کردی، بعد با اینی که در ناحیه مسبب جاری شد میخوای بگوی در ناحیه سبب جاری نمیشه. خب در ناحیه سبب باید جاری نشه تا نوبت به مسبب برسه. او وقت که به نوبت به استصحاب در ناحیه مسبب رسید، شما با استصحاب در ناحیه مسبب میخوای مانع بشوی از جریان استصحاب در ناحیه سبب. این شد دور. باید سبب جاری نشه تا به مسبب برسه. حالا با استصحاب در ناحیه مسبب میخوای استصحاب در ناحیه سبب و جلوگیری کنی. میشد دور. توجه فرمودید؟ لذا آقای آخون میفرماید استصحاب را در ناحیه سبب جاری بکنیم هیچ اشکالی ندارد. استصحاب رو بخواهید در ناحیه مسبب جاری کنید و بگون در ناحیه سبب استصحاب جاری نمیشد یا تخصیص بلا مخصص است، این یه هیچ دلیلی ندارد. یا این است که دلیل دون دوری است، مثل اینی که خدمت دون عرض کردیم. بنابراین آقای آخوند استفاده می کنند که وقتی اصل سببی جاری شد، موضوع برای اصل مسببی دیگه چه می شد؟ از بین می رود. موضوع که از بین رفت دیگه چی می شد؟ می شد حکومت، می شد ورود. نسبت بین این دوتا اصل سببی و اصل مسببی می شد ورود. خب این فرمایش آقای آخوند تمام است یا نه؟ دو نکته رو باید توجه داشته باشید تا نقد ما بر آقای آخوند روشن بشه. میگم با عرض معذرت فرمایش آقای آخوند تمام نیست با توجه به این دو نکته. نکته اول، جریان استصحاب میبایست که متعلق یقین شما، خیلی خوب، متعلق یقین ناقض و یقین منقوض باید با هم چه باشد؟ یکی باشد. لا تنقض الیقین به شک ولیکن انقضه به یقین آخر. این یقین دومی که میگد اون یقین اولی رو باش بشکن، درسته؟ یقین دوم. ولیکن انقضه به یقین آخر. این یقین دوم که میگد یقین اول رو باش بشکن، متعلقش همون متعلق یقین اوله یا فرق داره؟ همون است دیگه. متعلقش باید همون متعلق یقین اول باشه. توجه فرمودید؟ و الا اگر متعلق یقینش یه یقین دیگری باشد، خیلی خوب، خب این که نمیشد این یقین با این یقین یقین قبلی را شکند که. خیلی خوب، من یقین داشتم به عدالت آقای سیفی، حالا شک که در عدالتش دارم، لکن یقین دارم به فسق زید. آیا با یقین به فسق زید میتوانم یقین به عدالت آقای سیفی رو بشکنه؟ نمیشد که. متعلق دوتا یقین باید چه باشد؟ یکی باشد. همون جور که متعلق یقین و شکم باید چه باشد؟ یکی باشد. اگر یقین دارم به عدالت آقای سیفی، ثم شک میکنم در چی؟ در فسق فرح. اینجا استثنایی وجود داره؟ متعلق یقین و شک باید چه باشد؟ یکی باشد تا استثاب جاری بشه. ولاگه یقین به یه چیز دیگه تعلق گرفته، شک به یه چیز دیگه تعلق گرفته است که استثاب جاری نمیشد که. درست شد؟ بنابراین این نکته اول در دلیل لا تنخذ اليقین به شک ولیکن انقذه به یقین آخر. متعلق یقین اول و شک که بعد میاد، ثم یقین دوم، متعلق هر سه تا باید چه باشد؟ یه چیز باشد. درسته؟ من یقین به عدالت سیفی دارم، ثم شک میکنم در این عدالت، ثالثاً یقین میکنم به فسقش. اینا همه متعلق شد که آقای سیفی. هر ستا یقین اول، شک وسط، یقین دوم، همه تعلق به آقای سیفی گرفت. این میشد لا تنقض الیقین به شک ولیکن انقضه به یقین آخر. این مطلب اول. مطلب دوم، بنابر مسلک موضوعیت در امارات و اصول، وقتی گفتید در امارات و اصول قائل به موضوعیت شدید، انقلاب واقع پیش میاد بر اون چیزی که اماره برش قائم شده است. یعنی واقع هرچه که باشد، اماره اگر بر خلاف واقع چه شد؟ بر خلاف واقع دلالت داشت، واقع اما وقع علی منقلب میشد به مدلول اماره. این بنابر مسلک موضوعیت. اما بنابر مسلک طریقیت، واقع چیه؟ واقع سر جاش محفوظ است، اماره شما را میتواند به واقع محفوظ برساند، میتواند اماره چه باشد؟ خطا باشد و شما رو به واقع محفوظ نرساند. واقع سر جاشه، واقع درش چی؟ خللی پیش نمیاد. واقعی که در سر جای خودش محفوظ است، شما اماره طریق به واقع، طریق یه وقت مصیبه به واقع است، شما میرسی به واقع، واقع در حق شما منجز می شود. یه وقت طریق خطا می رد و شما را به واقع نمی رساند. جایی که طریق خطا رفت و شما را به واقع نرساند، معذر شما از واقع است. عذر شما از این که به واقع نرسیدید این طریق است. این بنابر مسلک چی؟ طریقیت. که آقای آخوندم قائل به مسلک چیه؟ طریقیت است. این دوتا رو بذارید جفت هم، خیلی خوب. حالا بیام سر اشکال. متعلق یقین منقوض یعنی یقین اول با متعلق یقین ناقض یعنی یقین دوم. الان اینجا این دوتا متعلق یقین با هم فرق داره. وقتی دوتا متعلق یقین با هم فرق دارد، چجوری یه یقین میتواند ناقض یقین دیگر باشد؟ متعلق یقین اول چیه؟ نجاست واقعیه در مسبب. این لباس من واقعا نجس است. خیلی خوب، این لباس من که واقعا نجس است، خب این متعلق یقین اول. متعلق یقین دوم چیست؟ طهارت ظاهریه آب. طهارت ظاهریه آب. خب چجوری طهارت ظاهریه آب میتواند نجاست واقعیه صوب من را برطرف بکند؟ لا تنقض الیقین بشک ولیکن انقضه به یقین آخر. این به یقین آخر که میگه نقضش کن. خیلی خوب، این لباس من یقینا نجس است. دست متنجس بول بهش اصابت کرده است، یقینا نجس است. خب این لباس را با اون آبی که چیز اون آبی که استصحاب طهارت در موردش جاری میشد شستم. خیلی خوب، این لباس استصحاب نجاست در موردش جاری میشد، یقین به نجاست من یقین به نجاست واقعی است. اون آب خروجیش با استصحاب میشد طهارت چی؟ ظاهریه. خیلی خوب، حالا که شد طهارت ظاهریه، من لباس نجس واقعی را وقتی که میشورم به آبی که طهارت ظاهریه دارد، خیلی خوب، آیا میتواند که حکم بکند چی؟ به طهارت این لباس من؟ متعلق یقین اول و متعلق یقین دوم دو شیء است. ثانیاً یکیش در مرحله ظاهره، یکیش در مرحله واقع. مرحله ظاهر چطور میتواند واقع را از بین ببرد؟ چون ورود اون جایی میاد که شما موضوع اصل دوم و موضوعش واقعا منتفی شده باشه. حکم ظاهری آقای آخون، شما خود دنیا رو به ما یاد دادی که مرد در مرتبه ظاهر واقع چیه؟ محفوظ است. واقع جایی نمیرد، سر جاش هست. خیلی خوب، وقتی در مرحله ظاهر واقع محفوظ است، چه جور با طهارت ظاهریه شما میخواهید نجاست واقعیه را از بین ببرید؟ توجه هم دارید که متعلق یقینادون یکی نیست. یه یقیندون یقین به طهارت ما است، یه یقین دیگه یقین به نجاست صوب است. یعنی متعلق یقین دون دو چیز است، رتبه شونم دو تا رتبه است. رتبه ما طهارت ظاهریه ما است، رتبه صوب نجاست واقعیه صوب است. چه جور طهارت ظاهریه ما می تواند یقین به نجاست واقعیه صوب را از بین ببره؟ این نمیشه. بنابراین اشکالی که بر آقای آخوند وارد می شد این است که خدمتتون عرض کردیم. لذا آقای عاشق مند حسین رحمت الله علیه از یه راه دیگری وارد می شد. بر در تقریب ورود راه آقای عاشق مند حسین انشالله فردا و صلی الله علی محمد و آله.